الفصل الأول في تعريف الجوهر وأقسامه بقول كلي. فنقول إن الوجود للشيء قد يكون بالذات مثل وجود الإنسان إنسانا، وقد يكون بالأعراض مثل وجود زيد أبيض، مثل وجود زيد أبيض. الأمور التي بالعرب لا تحد، فلنترك الآن ذلك ولنشتغل بالموجود والوجود الذي بالذات. این مقاله بحث در باره جواهر و اعراض. در فصل اول شیخ مطالبی در باره جوهر مطرح میکنند. اولا تقسیم ماهیات به ماهیات جوهری و عرضی، و بعد اثبات این که وجود عرضی باید حتما منتهی بشه به وجود جوهری، بوی این که ممکن است عرضی قائم به عرض دیگری باشد و صفت برای عرض دیگری به حساب بیاد، و بعد بحث درباره این که یک شیء نمی کنه هم جوهر باشد و هم عرض، به یک اعتبار جوهر باشد به یک اعتبار عرض، یا در یک مورد در یک موضع جوهر باشد در مورد دیگری عرض. چیزی که جوهر است همیشه جوهره و چیزی که عرض است همیشه و در همه جا عرض است. و بعد درباره اقسام اولیه جوهر، اصولا بحث از جواهر اعراض سابقا در منطق مطرح می شود، در شفاه هم در منطق اولین کتاب بعد از عیسی اوجی که بحث از کلیات هست، کتاب قاطعوریات یا کتاب مقولات که همون بحث جواهر اعراض، و اولین کتابی که از ارسطو مأثور است در منطق نوشته همین کتاب قاطعوریات. البته معلوم نیست ایشون این کتاب رو به عنوان منطق نوشته باشید، چون کتابایی که نوشته جداگانه است و بعد اینا رو تلفیق کردند و به صورت یک مجموعه این در آورده، و از جمله همین عیسی اوجی را بعد از مدت ها یکی از شاگردان مکتب ارسطو این کتاب را نوشتن و زمینه کردن به عنوان اولین کتاب منطق. به هر حال معروفه که اولین کتاب منطق ارسطو همون قاطعوریات بحث از جواهر اعراض، ولی بعدها در این باره تشکیک شده که اصلا بحث درباره جواهر اعراض بحث منطقی یا بحث فلسفی، و متأخرین بر اساس همین تشکیل ترجیح دادن که این بحث را در فلسفه مطرح کنند. بعضی هم در دو جا مطرح کردند و گفتند ما در منطق که بحث می کنیم فقط به عنوان تعریفات ارائه می دیم، به عنوان یک مبادی تصوری در منطق، و اونجا بحث از حقیقت جوهر و عرض و اثبات وجودش اینها نمی کنیم، فقط تعریف جوهر رو میگیم و تعریف عرض را، برای اینکه احیانا در منطقه که بحث هایی پیش اومد از جوهر و عرض تعریفاتی در دست متعلم باشه، اونجا صرفا به صورت تصورات و مبادی تصوریه ارائه میشه، اما بحث از حقیقت جوهر و عرض و اثبات وجود اینها، اینها جاش در فلسفه هست. به نظر میرسه که اصولا رفته از جواهر و اعراض بحث فلسفی که جاش در فلسفه هست این واژه در اینجا مطرح میشه، و شاید نظر خود ارسطو هم این نبوده که اون را به عنوان یک بحث منطقی مطرح بکنه. حالا ایشون نظرشون چی بوده و دیگران به حسب اون چه به نظر میاد این بحث اصالتا یه بحث فلسفی راجع به موجودات خارجی، بحث منطقی، بحثی است که موضوعش معقولات ثانیه منطقی باشه، یعنی بحث درباره مفاهیم ذهنی به ما انها ذهنی باشه، نه از اون جهتی که حکایت از خارج میکنه مثل معقولات ثانیه فلسفی. به عبارت دیگه ظرف اتصاف مفاهیم منطقی ذهن است، به خلاف ظرف اتصاف مفاهیم فلسفی که خارجه، ولی هر دو مشترکن در اینکه ظرف عروضشون ذهن. و جوهر عرض حکایت از اشیاء خارجی میکنه، میگیم وجود یک شیء یک وقت است، نیازی به موضوع داره یک وقت نداره. این صحبت از این مفهوم ذهنی نیست، بنابراین جای این بحث در اینجاست. ولی شیخ طبعا به ارسطو بحث مفصل جواهر عرض را در منطق مطرح کرده، در کتاب قافیوری هست و بعضی از بحث هایی هم رو که اینجا مطرح میشه اشاره میکنه که ما اونجا مفصل بحث کردیم. این تبعیت از روشی بوده که از کتاب های ارسطو مأثور است و نسبت داده شد. اینجا ابتداعا بحث رو به این صورت مطرح میکنه که ما ماهیاتی که در خارج داریم و نسبت میدیم ماهیات رو به موجودات، اینها از دو حال خارج نیستن، یا احتیاج به موضوعی دارن که باید حتما در اون موضوع وجود پیدا کنن، ولی اون موضوع احتیاجی به اونها نداره. اینها وجودهای موجود، اینها مفاهیم عرضی هستن، ماهیات عرضی هستن و وجودشون وجود استقلالی نیست. ولی یک نهر از مفاهیم داریم ما که اینها حکایت میکنن از موجوداتی که احتیاج به موضوع ندارند، یا اصلا موضوع ندارند، قائم به چیزی نیستند، احتیاج به موضوعی ندارند، یا اگر فی شیء موجود هستند و به یک معنا موضوعی برای اونها تصور میشه، اون موضوع هم نیازمند به اینها موجود در یک موضوع مستقیمی نیستند. اگر هم موجود فی شیء باشن، اون شیء هم احتیاج به اینها داره. و اینها رو میگیم جوهر. این تعریف معروفی است برای جوهر که ماهیت اذا وجدت وجدت لا فی موضوع مستغن عنه، به خلاف عرض که ماهیت اذا وجدت وجدت فی موضوع مستغن عنه. این قید مستغنی هم همینطور که میدونید در کتاب‌های دیگه هم خوندید، برای اینه که وجود فرد، وجود صورت در ماده را خارج بکنه، برای اینکه صورت هم در ماده موجود میشه و احتیاج داره به ماده، اگر ماده نباشه صورت تحقق پیدا نمیکنه. ولی موجود است در چیزی که اون چیز هم احتیاج به اون دارد، البته نحوه احتیاجشون فرق میکنه. احتیاج صورت به ماده در یک حیثیت است، احتیاج ماده به صورت در حیثیت دیگری است، و دو لازم نیست در یک جهت به هم احتیاج ندارن. ولی به هر حال یک نفر احتیاج به صورت به ماده داره، ولی ماده هم یک نفر احتیاج به صورت داره. این مانع نمیشه از اینکه صورت ما جوهر حساب بکنیم، برای اینکه اون محلش هم محتاج به این هست. ولی اگر چیزی داشتیم که موجود در یک محلی و اون محل مستغنی از این حال، اون وجود وجود عرضی. تعریف معروفیه، البته این تعریف ها شسته روخته شده کم کم به این صورت در اومده که جوهر ماهیت و نظام وجودت وجودت را که موضوع مستقنن هم. یا ابتداعا این تعریفات خود توأم با ابهام بود. علاوه بر این که این اصطلاحات هم اصطلاحات جاودانه‌ای نبوده، گاهی جوهر مطلقا به معنی ذات به کار می رفته و در مقابلش جوهری به معنی ذاتی به کار می رفته و همینطور عرض و عرضی. عرض معنی خیلی وسیعی داشته که حتی شامل مفاهیم انتزاعی و معقول الثانی فلسفی هم می شده و لااقل اصطلاحات مشترک و متشابهی داره همه اینا. و این تعبیری که در اول این فصل ملاحظه می فرمایید، ما با این اصطلاحاتی که کم کم در فلسفه جا افتاده و آشنا شدیم اینا، وقتی با این تعبیر برمی کنیم وحشت می کنیم، مثلا نمی فهمیم این چجور تعبیریست. و بحث ما درباره وجود به ذات است، نه وجود به عرض. ما به ذهنمون میاد که وجود به ذات یعنی وجود واجب تبارک و تعالی، ولی این اصلا یک اصطلاح دیگری است و منظور از این وجود اصلا وجود عینی نیست و منظور از به ذات هم اون وجود به نفسه نیست. اینا یه اصطلاحات خاصی است که در اون زمان ها رایج بوده و کم کم جاشو به اصطلاحات دیگری داده و منشأ تشابه در تعبیرات شده. حاصل مطلبی که اینجا هست همین بود که عرض کردم که تقسیم ماهیت هست جوهر و عرض و تعریف جوهر به این که موجودی است که احتیاج به موضوع مستقنی نداشته باشد. حالا از رو می کنیم تا تعبیرات اینها را باش آشنا بشیم. سنقول ان الوجود للشیء، این تعبیر وجود للشیء امروز اگر بخواهیم بگیم باید بگیم کون نافذ. این وجود لشی منظور این نیست که مثلا وجود الماهیه. ما اگر این تعبیر در کتاب های عصری بود خیال میکردیم الوجود لشی یعنی وجود ماهیه، ولی این منظور این نیست. این وجود لشی یعنی وجود شیئن لشیئن که مفاد کان نافذه هست. و منظور از وجود شیء لشیء هم این است که ما چیزی را حمل کنیم بر یک موضوعی، یک محمولی را ما وقتی حمل کنیم بر یک موضوعی مفادش چیه؟ مفادش این است که این محمول موجود است برای این موضوع. وقتی ما کنم بگیم الانسان گاه کن یعنی از ذهکو موجود للانسان، این وجود شیء لشیء یعنی هم وجود لشیء یعنی وجود المحمول للموضوع. در اینجا اصلا در اون جاییش اصلا من این تعبیر در جایی به کار می‌بره که حملی در کار باشد، یه موضوع محمولی داشته باشیم و محمول ثابت شود برای موضوع. بنابراین اونجایی که بحث در وجود خود موضوع است یعنی کون تام مفاد حل بسیطه اینجا مطرح نیست، اصلا بحث در مفاد حل مرکبه یا مفاد کان ناقصه است. این جور حملی که مفاد کان ناقصه است یه وقت حمل به ذات است یه وقت حمل به عرض. اگه یادتون باشه در کتاب برهان در دو جایشون اصطلاحات به ذات و بالعرض را بیان کرده بود. وقتی میگیم شیئان به ذات یا لذاته اینا به چند معنا به کار میره. یکی از اصطلاحات به ذات این اصطلاحی که اینجا به کار میره، بخوام این را تشبیه بکنیم اصطلاح را باید بگیم تعبیر ساده ترش یعنی وصف شیء به حال نفسه. یه وقت ما یه چیز صفتی رو برای چیزی میاریم به اعتبار خود این شیء و یه وقت هست وصف شیء به حال متعلقه هست. وصف ظاهرا مال یک شیء اما در واقع مال متعلقشه، نه مال خودش. در فلسفه یا در منطق وقتی ما میگیم این حمل، حمل به ذات یا حمل به عرض، یا این کون ناقصی که داریم اینجا به ذات یا به عرض، یا اینجور که شیخ تعریف کرده وجود شیئن لشیئن، گاهی به ذات است گاهی به عرض، منظور اینه که وقتی یک محمولی را ما حمل میکنیم برای موضوعی، ما به ازای این محمول، یه وقت ذات موضوع است، یه وقت نه، ما به ازای این محمول یه چیزی غیر از ذات موضوع زمینه شده به موضوع، اضافه شده، اتحاد پیدا کرده، هر صورتی باشه بالاخره غیر از خود موضوع است. اونجایی که ما به ازای محمول ذات موضوع باشه، این رو شیخ میگه وجود لشی به ذات، یعنی مفاد کان ناقصه ای که این کون مال ذات موضوع است. کون المحمول، ثبوت این محمول برای ذات موضوع است، مطابق این محمول ذات موضوع است، به چیز دیگه. اما کون لشی وقتی بالعرض شد، معناش اینه که در ظاهر ما این محمول را حمل بر این موضوع میکنیم، ولی مطابق این محمول ذات موضوع نیست. اون جایی که به ذات باشه، قد یکون به ذات، مثل وجود الانسان انسانن. ببینید این وجود الانسان انسانن، اگر این وجود را به معنی کون نگیریم، معنا نداره که این انسانن را منشون بخونیم. این وجود یعنی کون، این کانه ناقصه است که انسان اضافه شده به اسمش، اون انسان را خبر میشه. وجود الانسان انسانن یعنی کون الانسان انسانن. اگه یک انسان خارجی را موضوع قرار بدید، حمل کنید برش یک انسان، انسان را بگید حاضر انسان، انسانون، این انسانون ثبوت دارد برای این موضوع، ثبوت هم چون ثبوتی که مفاد کانه ناقص هست، یعنی وجود و شیئن لشیئن، نه وجود و ذات الموضوع. یا میگیم زیدون موجودون، الانسان موجودون، این مفاد حلیه بسیطه است، این اصلا از محل بحث خارجی، این وجود و شیئ است، نه الوجود و لشیئ. موضوع بعد الوجود و لشیئ است، یعنی وجود و شیئن لشیئن که مفاد کانه ناقص است. این وجود شیئن لشیئن مثل این است که انسانیت را برای یک انسانی ثابت کنیم، بگیم حاضر انسان، انسان. در اینجا چی شده؟ انسانیت وجود دارد لحاظر انسان، هم شده است برای انسان، تأکیدش این است که وجود دارد لحاظر موضوع. خب محمول ما در اینجا چیه؟ انسانانه. این انسانان که محمول است و هم شده بر این انسان خارجی یا بر زید یا بر طبیعت و انسان، این حمل که شده مطابق این انسان محمول غیر از ذات خود همین انسان است؟ نه. پس این یک وجودی است، این حملی است، حمل به ذات، وجود و انسانیت لن انسان وجودن به ذات، یعنی ما به ازای این انسانیت چیزی غیر از ذات موضوع نیست. و قد یکون، گاهی این وجود شیئن لشیئن بالعرض است، مثل وجود و زیدن ابیزه، اونجا داشتیم وجود الانسانه انسانن، این وجود زیدن ابیزه نیست، سنوان زیدن ابیزه قضیه فرض کنیم، وجود و زیدن ابیزه است، یعنی کون و زیدن ابیز، کون ناقص. ابیزیت زید به زید نسبت داده میشه، هم میشه برای زید، وجود دارد ابیزیت لزیدن، اما مطابق ابیزیت در اینجا چیه؟ ذات زید است یا یکی از اعراضشه؟ مطابق این ابیز در اینجا ذات زید نیست، ذات زید جوهریست. مطابق اینجا یک عرضی از اعراض است که بیاض است در واقع. بیاض نسبت به زید حملش حمله به ذات نیست، به عرضش هم میشه. البته میدونید که محمول همیشه یا باید مفهوم مشتقی باشه یا چیزی که معول به مشتق باشه. ما وقتی میخوانیم یه چیز را هم بکنیم، مثلا نمیشه بگن زیدون بیازون، باید بگیم زیدون زو بیاز، یا باید بگیم زیدون عبیاز. این محمولات که مشتق هست یا معول به مشتق هست، مثلا کلمه زو بشه بشه، صاحب بشه بشه، یه چیزی اضافه بشه، به این شکل وقتی هم میشه در اینجا به خصوص در وقتی میگیم زیدون عبیاز، نمیگن از عرضیات زیدن. عرضیات اصلا از محل بحث خارج، اونی که ما میخوام محل بحثمون هست وجود و شیئن لشیئن بزاد جواهر است و اعراض. یه وقت ما بیاض را حمل میکنیم بر بیاض خارجی، میگیم حاضر بیاض عبیاض رو، یا حاضر بیاض بیاض رو عبیاض رو میگیم که با همون همهای متعارف باشیم. حاضر بیاض، حاضر بیاض یعنی این سطح، این رنگی که روی کاغذ، حاضر لون میگیم، حاضر لون عبیاض رو. در اینجا عبیاض هم شده بر این لون، بر این بیاض خارجی، حمل ذاتی یا یعنی مطابق این ابیض همین بیاض. حکایت میگه ما به ازاش همین بیاض. اما اگر بگیم حاضر ورق ابیض، ورق چیه؟ ورق این جوهره نه لون. وقتی میگیم حاضر ورق ابیض، حمل بیاض بر ورق، این هم حمل بالعرض. حمل بالعرض در واقع از لسان فلسفی یک حمل مجازی است، مثل وصف دار متعلق میمونه، زیدون ضاربون ابوه. الورق ابیض یعنی الورق لونه ابیض، بیاض صفت لون است نه صفت ذات ورق، وصف دار متعلق. اینها هم دقت که بکنیم ما برمیگرده به یک حملای مجازی، یعنی واقعا این صفت مال این ذات موضوع نیست و این هم حد و حصری نداره. چند نوع ما میتونیم اینجور حملها رو در نظر بگیریم که حملهای مجازی و بالعرض باشه، این ضابطه ای نداره. اینه که به این حملها ما اعتنایی نداریم که حملهای مجازی چند جوره و این کون ناقصی که در عرضیات به کار میده، عرضیات به این معنا چند جور هست، اینا رو کاری باش نداریم. فعلا بحث ما در اونجاییست که کون ناقص ما کون به ذات باشد، یعنی محمولی که به موضوع نسبت داده میشود حکایت بکند از ذات موضوع. این ذات گاهی ذاتیست که احتیاج به موضوع دارد، مثل اللون و عبیت. خود این لون خارجی ذاتی است، هم حمل ذاتی، حمل عبیت بر لون ذاتی، اما این لون چیزی است که در خارج احتیاج به موضوع دارد. این شعره یه وقت هست نه احتیاج به موضوع ندارد، مثل حمل انسان بر زید، زیدون انسان رو وقتی میگیم انسان هم شده بر زید، اینجا هم ذاتیست، یعنی حکایت میکنه از ذات موضوع. ما به ازای محمول ذات موضوع است، ولی این جوهر است چون احتیاج به موضوع ندارد. پس هم جوهر و هم عرض، نه عرضی، نه اون صفت مشتقی که به شیء نسبت میدیم و حمل میکنیم، خود عرضی که حمل میکنیم بر یک جوهری، حمل میکنیم بر یک شیء به ذات، یعنی بر یکی از مصادیق عرض.
اینجا حمل حمل به ذات هست اما مصداقش عرض، عرض است نه عرضی. یا اونجایی که مفهوم جوهری را هم بکنیم بر یک ذاتی، هر دو اینها هم حمل به ذات است. پس مقسمی در این بحث الوجود و لشی، اولا کون ناقصه، ثانیا اون کون ناقصی که به ذات باشد، یعنی محمول حکایت بکنند از یک حیثیتی در ذات موضوع. و الامور التي بالعرض، اما اموری که بالعرض است، لا تو حد، رابطه ای نداره، حد و حسی نداره. فل نفسو کل آن ذالک، فعلا ما این حمله های بالعرض را میذاریم کنار و شکاری نداره. ول نشتغل بالموجود و الوجود الذي بالذات، فعلا بحث سر موجود و وجود بالذات است. کدوم موجود و وجود؟ همون کون ناقص ها. صحبت سر موجود به معنی وجود خارجی نیست، کون ناقصی که بالذات است، یعنی محمولی که حکایت می کند از ذات موضوع. خب حالا این دو قسم، این جور مفاهیم که ما به ازایشون ذات موضوع است، ذات معنی جوهر نیست، ذات موضوع است یعنی خود ماهیت موضوع، یا به اعتبار ماهیتش یا به اعتبار وجودش فرق نمی کنه، حالا رو اساس ماهی باشیم یا وجودی، در عبار عنایات مختلفی که در اینجا هست، اون چه موضوع قرار داده شده. یه وقت خود همین موضوع است که محمول ازش شکایت میکنه، یه وقت نه، محمول حکایت میکنه از چیزی غیر از ذات موضوع و بالعرض به ذات موضوع هم شده و نشفت داده شده. حالا اونجایی که هم به ذات است، یه وقت است اون موضوعی که این محمول بهش هم میشه، موضوعی است که موضوع قضیه هست. موضوع فاز میگیم دو اصطلاح داره، یه موضوع در باب منجر منطق میگیم، موضوع قضایات در مقابل محمول. گاهی موضوع در فلسفه میگیم که تو هم این اصطلاح در همینجا به کار میگه، اون چیزیست که عرض بهش احتیاج دارد، موضوع العرض یعنی محلی که این دارش حلول میکند و مستقنی هست از این حالی. حالا بعد برای موضوع و محمول و فرق موضوع و حال و محل فرقش چیه تو همین فرق خواهد اومد. این موجودات به ذات از لحاظ اینکه وجودشون تقدم داشته باشه بر دیگری و از داد تشکیکی که در وجود هست اولا باشه به این که به اونها وجود نسبت داده بشه فرق میکنه. جوهر و عرض هر دو این جهت درشون هست که حمل میشوند بر یک شیئی به ذات. عرض هم مفهوم عرض هم حمل میشه بر عرض خارجی به ذات، ولی وجود الجوهر اقدم است از وجود العرض. خیلی جاش نبود که اول شیخ روی این عنوان تکیه بکنه، اول باید اصرار بکنه که ما وجود جوهری داریم، بعد بگه که وجود جوهر اقدم است از وجود عرض. ولی دیگه اینجوری ایشون شروع کرده، فا اقدم و اقسام الموجودات به ذات و الجوهر، موجودات به ذات مقسمشون ماهیت است. در واقع موجودات به ذات که اینجا میگیم یعنی مفاهیمی که هم میشن بر شیء دیگری، اما هم میشن بر یک ذاتی که مستغنی از موضوع است، یا هم میشن بر ذاتی که مستغنی از موضوع نیست. مقصدشون ماهیت است که تقسیم میشه به جوهر عرض. اون موجودات به ذات اقدم همه اینها جوهر است، یعنی یا جوهر یا عرض، و جوهر اقدم است. اینو میخواستید حقشون بود اول بفرماد که موجود به ذات دو قسم هست، قسم تقسیم اولی یا جوهر از جوهر هست، بعد بفرماد که در تقسیم جوهر تقدم دارن در از لحاظ وجود. و ذلک لأن الموجوده على قسمین، چنین موجودی که گفتیم، اون موجودی که بالعرض هست که اصلا محل بحث خارج شد، موجودی هم که مفاد حل بسیطه هست اونم که از اول محل بحث نبود، همون موجودی که محل بحث هست، این دو قسم، احدهما الموجود و فی شیء آخر، ذلک الشیء الآخر متحصل القوام و النوع فی نفسه. یه وقت وقتی میگیم چیزی در چیز دیگری موجود میشه، اون موجودی که فی هست، ظرف هست به یک معنا برای این شیء، برای این محمول، اون چیزیست که متحصل القوام است، یعنی قوامش تام است، برای این که تقوم پیدا کند، تحصل پیدا کند، احتیاج به این حال ندارد. ذلک الشیء الآخر، این جمله بعد صفتی برای همون شیء آخر، موجود در شیء آخری است که آن شیء آخر متحصل و قوام است، یعنی یک ماهیت متحصل تام است، متحصل و قوامه و نوع، یک نوع تامی فی نفسه، یعنی صرف نظر از این چیزی که درش حلول میکنند. و باز وجود حاضش فیه و لهو، یک وجودی که مثل وجود جزئی از کل نیست، وجودن لا که وجود جزئی منه، متحصل و قوامه، یعنی قوامش تام است، برای اینکه تقوم پیدا کند، تحصل پیدا کند، احتیاج به این حال ندارد. ذلک الشیء الآخر، این جمله را صفت برای همون شیء آخر است، موجود در شیء آخری است که آن شیء آخر متحصل القوام است، یعنی یک ماهیت متحصل تام است، متحصل القوامه و نوع، یک نوع تامی فی نفسه، یعنی صرف نظر از این چیزی که درش حلول می کند. و باز وجود هذا الشیء فیه و له، یک وجودی است که مثل وجود جزئی از کل نیست، وجودن لا که وجود جزئی منه، مثل وجود صورت برای ماده نیست که نسبت به مجموع ماده و صورت، صورت میشه جزء، صورت هم در ماده موجود است، اما جزئی از جسم میشود که ماده هم جزء دیگری، ماده جزئی از کل را فرض فرمایید، مثلا صورت وجود دست در انسان میشود، اینجور چیزی نیست، وقتی حلول میکند در این و وجود مییابد در این، جزء او نمیشه، محصل و مقوم آن هم نیست. و یک صفت دیگه هم داره، من غیر ان تصح مفارقته لذلک الشیء، خود این شیء حال، این هم نمیتونه استقلال پیدا کند از محل، یعنی یک وجود مستقل مستقنی جداگانه ای داشته باشد، اینی که حلول می کند احتیاج داره به اون موضوع، از اون نمیتونه جدا بشه، عرض از محل خودش نمیتونه جدا بشه، جداگانه وجود جدا بکنه، مفارقت کند از موضوع، معنی مفارقت اینه، ممکنه یک عرضی از موضوعی رفع بشه، یعنی فاقد اون موضوع بشه، یه رنگی داره جسم رنگش بتره، این به یک معنی مفارقت کرده، یعنی این مفارقت اون نیست، منظور از این مفارقت اینجا یعنی ازش جدا بشه، خودش وجود مستقلی پیدا کنه، بشه این رنگ رو جدا کنیم از این، بگیم این جوهر یکی، این رنگ هم یکی، اینجوری نیست. من غیر ان تصح مفارقته لذلک الشیء، این موجود حال صحیح نیست که از اون محل خودش مفارقت کند، یعنی مستقلی بشه ازش. چنین چیزی، چنین موجودی، خب الموجود و فی موضوع، اصطلاحا بهش میگیم الموجود و فی موضوع، و اون عرض. قسم دوم، الموجود من غیر ان یکون فی شیء من الاشیاء به هذه الصفه، وجودی در چیز دیگر به این صفاتی که گفتیم ندارد، یا اصلا وجودش فی شیء نیست، یا اگر فی شیء هست در چیزی که اون چیزم به این احتیاج دارد. فلا یکون فی موضوع، چنین موجودی را میگیم موجودیست که فی موضوع نیست. اصطلاحا اون نوع موجود را میگیم وجود فی موضوع، قسم دوم میگیم وجود لا فی موضوع. این تعریف جوهر عرب از اینجا پیدا شده، ماهیتون اذا وجدت وجدت لا فی موضوع، که دومی میگیم فلا یکون فی موضوع. اون تعبیر اولی که گفت وجود فی موضوع است، ازش این تعریف به دست میاد، ماهیت نگاه وجودت وجودت فی موضوع این خب الجوهر، اونی که لا فی موضوع این شد همونی جوهر است. پس این شد تعریف جوهر به دست میاد. حالا علاوه بر این که ما جوهر شناختیم که چنین چیزی هست، چه جور چیزیه، یعنی وجود دارد یا وجود فی شیء نیست، اصلا محل ندارد، یا اگر محل دارد محلی است که او هم نیاز دارد به این حال، مثل وجود صورت فعل ماده که بود، صورت در ماده موجوده، ماده محل است برای صورت، اما خود ماده هم احتیاج به این صورت دارد، این میشه جوهر. خب و این کانم و اشیره الیه تلقه سن اول موجودن تی موضوع این، باز این یه تعبیر نامعنوسی است، یعنی اگر قسم اول وجود فی موضوع شد، و البته همینطور شد، قسم اول یعنی همون که وجود فی موضوع هست دیگه، یعنی حالا که برای شد اینجور باشه، اگر اینجور شد که قسم اول وجود فی موضوع است، که این اگر تحقق داره دیگه، همین بود بود تعبیر، یعنی بنابر این چه گفته شد که قسم اول وجود فی موضوع است، و ذلک الموضوع لا یخلو ایزن من احد هذین الوصفین. موضوع برای عرض دو قسم ابتداعا تصور میشه، یعنی ما تا به حال به دست آوردیم که عرض موجودی است که احتیاج به موضوع دارد، یه چیزی باید باشه که این در او به وجود بیاد و خود اون موضوع مستقلی باشه. این موضوع ممکنه یک کسی فرض بکنه که خودش هم یه چیزی باشه احتیاج به موضوع آخری داشته باشه، از دار خارج نیست، فرض عقلیش ابتداعا از دار خارج، یه وقت موضوع العرض هم احتیاج به موضوع آخری دارد که اون هم عرضه، وقتی احتیاج به موضوع داشت معناش اینه که عرضون فی عرضن، وجد العرض فی عرض، و همینطور دومی هم در سومی، سومی هم در چهارمی. یه وقت اینجور فرض میکنیم که موضوع عرض هم میتواند عرض دیگری باشد، یه وقت فرض میکنیم نه، وقتی عرض موضوع شد فی موضوع، اون موضوع دیگه احتیاج به موضوع آخر ندارد. اگر احتیاج به موضوع آخر ندارد پس ثبت وجود جوهر، پس در حال این عرض همیشه احتیاج به جوهر داره، باید جوهری باشد تا این عرض درش وجود بیاد، اما اگر خود اونم احتیاج به شیء دیگری داشته باشه، میگیم این که محتاج به شیء دیگری باشه که تا بی نهایت پیش نمیره، بلا تسلسل لازم میاد، پس باید منتهی شود به یه چیزی که اون دیگه احتیاج به موضوع آخر نداشته باشه، پس باز جوهر ثابت میشه. این بیان است برای اثبات وجود الجوهر فی الخارج. تا به حال ما یه تعریفی فقط گفتیم وجود از دال خارج نیست، بحثه تعریف، آیا داریم یا نداریم، این اثبات نگرد وجود جوهر را، گفت اگر موجودی باشد که احتیاج به موضوع نداشته باشد این جوهر است. حالا میخواد با این بیان اثبات بکنه به این که چه موجودی داریم ما، حالا این که این موجود یا واقعا مستقل است و احتیاج به چیزی نداره، یا اگه خودش عرض است، عرضی است که احتیاج دارد، حتما باید رسه به جوهر. این بحث مخصوصا در مقابل بعضی از این نظریات فلسفی جدید که میگن در خارج غیر از اعراض اصلا چیزی وجود نداره، این مورد حاجته. این بحث عقلی است، میگیم آقا عرض چیزی که احتیاج به موضوع داره، پس مثلا موضوع میخواد، موضوعش هم اگر احتیاج به موضوع دیگری داشته باشه باید برسد به یک موضوعی که محتاج نباشد. بلا تسلسل نداره. پس وجود موضوع، وجود جوهری را نمیشه انکار کنند. در ما نتونیم حسی نداریم که بشناسیم باش جوهر را. حواس ما همیشه اعراض را درک میکنه، ولی از راه این برهان عقلی میفهمیم که اگه اینایی که ما درک میکنیم عرضن، باید جوهری باشد که این اعراض پایین رو باشن. خب این کان ما اشیره ایلی قسم الاول موجودن فی موضوعن. اگه یادتون باشه قسم اول عبارت بود از این که موجود فی موضوع باشد، فذلک الموضوع لا یخلو اجزم احداب این الوصفین، از دو حال خارج نیست. و این کان الموضوع جوهرن فتقام العرض فل جوهر، پس معلوم میشه که ما جوهری داریم که قوام عرض به اون هست. و این لم یکن جوهرن، اگر موضوع این محل این عرض جوهر نبود، کان ایزن فی موضوعه، یعنی عرضی بود که در عرض دیگری به وجود آمده بود، اون عرض محل باز احتیاج به این موضوعی. و رجع البحث الى الابتداء، دوباره برمیگردیم به همین که این موجودی احتیاج به موضوع دارد. خب اگر بخوام همین طور ادامه بدیم تا بی نهایت، نامش تسلسله و استحال الذهاب بالک الى غیر نهایت هم. به چه دلیل؟ اینجا شایسته که چاره نداره، حواله اینجا به بحث آینده که در مقاله هشتم اثبات خواهیم کرد که تسلسل در علل قائلی و قابلی محال است. این هم علل قابلی موضوع است که یقبل الحال از جمله علل قابلی است و وجودش محال است که تا بی نهایت پیش. کما سنبین فی مثل هذا المعنا خاصتاً، به خصوص تسلسل در چنین مواردی در باب علل را در جای خودی توضیح خواهیم داد که محال. نتیجه این میشه فیکون لا محاله آخره فیما لیس فی موضوع، بالاخره باید آخرش به جای منتهی بشه که اون موجود فی موضوع نباشد، یعنی جوهر باشد. فیکون فی جوهره، فیکون الجوهر و مقدم العرض موجودن، پس ثابت شد که جوهری که مقدم عرض هست باید وجود بشه و خودش متقدم بالعرض نباشد و غیر متقدم بالعرض. این بالعرض هم قابل بذات نیست، یعنی تقدم به عرض نداشته باشد. خب پس جوهر موجودی که مقدم عرض هست اما عرض مقدم آن نیست، پس جوهر تقدم داره بر عرض، یعنی یک نوع علیت داره برای وجود عرض. تا جوهر نباشد عرض به وجود نمیاد، اما اینطور نیست که تا عرض نباشد جوهر به وجود نمیاد، برای اینکه مقدم وجود عرض جوهر هست، اما مقدم وجود جوهر، مقدم عرض جوهر هست، مقدم جوهر عرض نیست. این مطلبی بود که ادعا کردیم، گفتیم اقدم و اقتام الموجودات فقط جوهر، اقدمیتش به این اعتبار هست که جوهر مقدم عرض هست ولی عرض مقدم جوهر نیست. خب در اینجا ما فرض کردیم که عرضی حال در عرض دیگری باشد، این هم یک فرض عقلی بود. آیا واقعا میشه همچی چیزی؟ یا این صرف یک فرضی بود؟ باید بگیم همیشه عرض در جوهر موجود است، معنا نداره که عرضی حال در عرض دیگری باشد. میفرماد این چیزی بعیدی نیست، ما یک عرض دیگیم ابتداعا حال میکنه، ولول میکنه در عرض دیگری و اون عرض حال در جوهر پیدا میکنه، یا با چند واسطه. بالاخره اونی که مدعای ماست میگه باید جوهر برسه، اما این که بی واسطه حتما باید عرض حال در جوهر باشه، نه، این لزومی نداره. و اما انهو هل یکون عرضون فی عرضه، واقعا میشه که یک عرضی حلول بکنه در یه عرض دیگری و بعد نهایتا برسه به جوهر، فلیچه به مستنکره، این چیزه مستنکری نیست، خیلی بعید نیست. چند تا مثال میزنه شده سر و متعلقین در این مثال ها مناقشه میکنه. حالا اگر مثال ها هم قابل مناقشه باشد، خود این فرض فرض محالی نیست و بالاخره چیزی که همه حکما فی الجمله قبول دارن، به خاطر اینکه یکی از احکام کیفیات را کیفیات مختصر کمیات میدونه، یعنی کیفیاتی است که صفتاً برای کمیات. این همه حکما این قبول دارن. حالا یک از شاز و نادری کسی انکار کرده باشه از شخص به نامی نیست. خب وقتی کیفیت مختصر کمیات داریم، یعنی کیفیت عرضی است که در یک عرض دیگری که کمیات هست خلول کرده. شیخ حالا اینجا چند تا مثالش، یکیش مثال اولش قطعا قابل مناقشه است. فإن سرعت فی الحرکه، سرعت یه عرضی که حلول میکنه در حرکت که حرکتا یه عرض دیگری، حرکت عرض نیست، حرکت نحوه وجوده. اینا بعدا ثابت شده، فرمان فرمودین اثبات فرمودین که حرکت نحوه وجوده، حرکت از مقولات نیست. شیخ اشراق حرکت از مقولات میکنه، اون باید بگه سرعت یه عرضی، حرکت هم یه عرضی، حل عرضون فی عرضه، طبق مبنای شیخ اشراق این درسته، اما طبق مبانی دیگران حرکت عرض نیست. ولی استقامت خط، خط یک عرضی، استقامت و انحناء دو تا عرضی است که عارض خط میشن. این از فرمان متعلیم درش خطشه میکنه، این استقامتی که عارض خط میشه این از اصول است. خط حکم جنس را داره و استقامت انحناء دو تا فرق شدن عرض میشن. و شکل المسطح البسیط، بسیط منظور سطحه، سطح خودش عرض است. شکل مسطح منظور سطح مثلث مربع دایره دایره، شکل عرضی است که حال است در سطح، پس حل عرض فی عرض ما. این ها یک قسم از اعراض هستن که عرض فی عرض هست. یک قسم دیگه از اعراض هستن که اونا دیگه بیشتر اشکال داره. فإن الأعراض تنسب إلى الوحدة والكسرة، میگیم این یک مثلث و اون یک مثلث دیگر، این یکی و چند تا بودن وحدت و کسرت دو تا عرض هستن که به مثلث نسبت داده میشن که خودش عرضه. اینو صاحب مثلث باز اشکال میکنه که وحدت و کسرت عرض نیست، وحدت که خیلی روشنه اصلا جزء مفاهیم هر چیز نیست، کم و منفصل عدد است، عدد از دو شروع میشه. کثرت هم سازمان میتونیم برای اینکه کثرت مجموعه وحدات هست و اینا مقولات ثانیه فلسفی است، اینا از اعراض نیستن. اما جا داشت که به سر مسلمین گفته میشه که شما عدد را قبول دارید که این از کم و منفصل است، اینا اصرار دارید برای اینکه از اعراض خارجی است، خب به جای کثرت بذارید عدد، بگید عدد عارض اعراض دیگری میشه، پس عرضون حل فی عرض ناخر. ولی حقیقت اینه که کم منتصف و مطلقا به عنوان عرض نمایت خارجی نداریم، اینا همون مقلات ثانیه تشکر. و حاضی کماس نبین لد کلها اعراضون، حالا بر عهده ما که در جای خودش اثبات کنیم که همه اینها سرعت، استقامت، شک، وحدت و کثرت، همه اینها اعراضن و حلول کردن در عرض دیگری. و عرض و این کانه فی عرضه، ولی به هر حال اینو باید بدونیم که اگر عرض در عرضی هم حلول کنن، ولی نهایتا باید برسد به موضوع جوهری، بلکه حقیقتا این دو تا عرض با هم در اون موضوع جوهری حلول کردن. و عرض و این کانه فی عرضه، ولی هما جمیعا نعن فی موضوع، هم حال و هم محلش هر دو با هم حلول در یک موضوع جوهری دارن. و الموضوع بالحقیقه هو الذی یقیمهما جمیعا، موضوع حقیقی همون جوهری است که هر دو تای این عرض را منتها یکی را به واسطه دیگری اقامه می کند و قوام می بخشد، و خود اون موضوع قائم به نفسه است. مسئله دیگری که اینا شاید بکنیم بخونیم امروز، چقدر مونده بود؟ این مسئله که اینجا اشاره میکنه شیخ را تفصیلا مطرح میکنه، بعدها در کتاب های متأخرین مخصوصا در اشعار، در همجان در حاشیه صدر متعلم و شفا تا حدودی تفصیلا بحث با اون مسئله اینه که آیا ممکن است یه چیزی هم جوهر باشد هم عرض، به یک اعتبار جوهر باشد به یک اعتبار عرض، در یک جایی جوهر باشد در یک جای دیگری عرض، دانمی نمیشه. اشاره می‌فرماید به قول جماعتی که قائل شدن به اینکه ممکن است یک چیزی در یک جای جوهر باشه در یک جای دیگه عرض. مثال دادن به حرارت، گفتن حرارت وقتی در ماء پدید میاد این یک عرض گاهی هست گاهی نیست، این حالت گرمی و گاهی آب داره گاهی نداره، پس این عرض. ولی حرارت وقتی در خود نار هست این عرض نیست، این جور ذات نار هست و این جوهر هست. برای اینکه نار اگه حرارت نوش بشه دیگه نار نیست، این مقوم این جوهر هست، مقوم جوهر جوهر هست. پس حرارت وقتی در نار هست جوهر هست، اما وقتی در خارج داشته دیگری پیدا میشه عرضی یه همچه هر که برید زنه. شیخ میفرمد که این ما تفصیلا در کتاب منطق مطرح کردیم و بحث کردیم، ارز کردن عمده مباحث جواهر اعراض رو شیخ منطق و فاسقودی آس مطرح کرده طبعا به ترتیبی که برای کلاوار عرشو درست کرده بودن. جواب اجمالیش اینه که تقسیم ماهیت به جوهر عرض یک تقسیم نفسی است نه یک تقسیم اضافی و نسبی. یعنی ما یک موجودی را وقتی سر خودش را در نظر میگیریم بدون اینکه مقایسه‌اش کنیم با یک چیز دیگه، این از ظاهر خارج نیست، یا وجودش احتیاج به موضوع دارد یا ندارد. اگر نحوه وجود یک موجودی جوری است که نمیتواند بی موضوع تحقق پیدا کند، این یک خاصیتی است مال این نحوه وجود، یا بفرمایید که خاصیتی است مال این ماهیت. اگر موجودی اینجوری شد هر جا باشه همین، اینجور نیست که در یه چیزی بگیم اینجا که موجود در همین ماهیت وجود جوهری، یه جا دیگه که نیگه وجودش میشه عرض، در یک حالی جوهر است در یک حالی عرض، نسبت به یه چیزی جوهر است نسبت به یک چیزی، اینا مفاهیم نسبی و اضافی نیستن. ما شیء را به حسب حال نفسی تقسیم میکنیم به دو قسم، بعضی تقسیمات اضافی و نسبی، نسبت به یه چیزی یک صفتی داره نسبت به یه صفت دیگری. مثلا صغر و کبر اگر ما موجودات تقسیم کنیم به موجودات صغیر و کبیر، این تقسیم نسبی، همونی را که ما صغیر حساب کردیم نسبت به یه چیز دیگری کبیر، اونی را که کبیر حساب کردیم نسبت به یه شیء اکثری صغیره. این مفاهیم اضافی اگر تقسیم بر اساس این مفاهیم اضافی حاصل بشه، یعنی مقسمی را بگیریم دو تا مفهوم اضافی به زمین نکنیم، بگیم شیعی وقتی صغر بهش اضافه میشه میشه صغیر، وقتی کبر بهش اضافه میشه میشه کبیر، این صغر و کبر تو مفهوم نسبی هم تقسیم هم نسبی، در خارج یه شیء ممکن نسبت به چیز صغیر باشه تا چیز کبیر. اما اگر اون فصولی که ما مقسم اضافه میکنیم به ملاک تقسیم قرار میدیم مفاهیم نفسی باشن بدون مقایسه با اشیای دیگه، تقسیمی هم که حاصل میشه تقسیم نفسی، جا به جا دیگه نمیتونن بشن، همیشه این شیء این ماهیت این صفت خواهد داشت، اون یکی هم خود دیگه نمیاد. ثم قد جوز کثیر من من یدعی المعرفه، بسیاری از مدعیان علم و معرفت قائل شدن به این که ممکن است یک شیئی هم جوهر باشه هم عرض، بل قیاس الی شیئین، یعنی نسبت به یه چیزی جوهر باشد نسبت به چیزی دیگه باشد. مثلا میگه که حرارت عرض است فی غیر جسم نار. حالا بگذاریم از این که حرارت اصلا در تأثیر نظر فیزیک امروز اصلا باید جوهر حسابش بکنه، بگم سن نار هم که موجود است اصلا حرارت جوهر هم فی جوهره، بعد هم که منتقل میشه به ما باز همون چیزی که اونجا بوده از اونجا منتقل شده به جای دیگه. اون یه مبنای قدما که حرارت رو عرض حساب میکنه، اون میگه حرارت عرضان فی غیر جسم نار، در ماء وقتی حرارت پیدا میشه این عرض، لیکن همین حرارت فی جملت نار لیست زن، یعنی در خود نار که یک مجموعه ایست وقتی حساب بکنیم این ناری که مشتمل بر حرارت است، نار در اونجا جوهره، در ما موجودون فیه که جز این این جزئی از آتشه، اگر این حرارت نباشه که آتش نیست. و ایزن لیسه یه جوز رفقه ها ان نار و نار و تفقه اگه برزن میشه از آتیش، آتیش باقی میمونه، آتیش که حرارت داره که آتیش نیست. و ایزن وجود ها که نار لیسه وجود در عرض فی ها، این فکر از عرض چیزیه که بشه برزن عرض لازم را توجه نداشته که ممکن است عرضی عرض لازم باشه، هیچ وقت از موضوعش جدا نشه. و ایزا لم یکن وجود ها فی ها وجود العرض، وقتی بنا شد وجود نار حرارت در نار وجود عرضی نباشد به این دلیل هایی که گفتیم، چه وجود آفی و وجود جوهر، پس نار حرارت در نار که موجود است با وجود جوهری موجود است. و هذا غلطان کبیران فقد اشفعن القول فیه فی اوائل المنطق در کتاب قاطبوریات و این لم یکن ذالک موضعه، هرچم اونجا جاش نبود که این بحثا رو بکنیم، ولی چون اون شبه رو در اونجا مطرح کرده بودن ما هم بحث مفصل را در اونجا کردیم، هر که میخواد به اونجا مراجعه کنه. حاصلش هم این بود که عرض کردم. صلی الله علیه و آله.